اکبر، رئیس انجمن ژنتیک پزشکی ایران. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم، ایام هم خدمتون تبریک میگم.
سلام علیکم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فاخر گفتگو، سلام و عرض ادب دارم. ایام ماه مبارک رمضان و آغاز سال جدید رو هم تبریک و تهنیت عرض میکنم.
ممنونم از شما و همچنین سرکار خانم دکتر سمیه پناهی مقدم، مدرس دانشگاه و متخصص علم ژنتیک. خدمت شما هم سلام عرض میکنم و ایام رو تبریک میگم.
عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز و مهمان گرامی جناب آقای دکتر اکرمی. بنده هم سال نو رو تبریک عرض میکنم و در این ایام ماه رمضان التماس دعا دارم از شنوندگان.
ممنونم از شما. خب سوالا رو اگه اجازه فرمایید با جناب آقای دکتر اکرمی شروع کنیم. در ابتدای برنامه میخواستم که یک تعریفی از علم ژنتیک داشته باشید، با توجه به اینکه خب شنوندگان محترم برنامه با عنوان ژنتیک آشنایی دارن ولی شاید خیلی در خصوص این علم و چه کارهایی میتونه انجام بده آشنایی خوبی نداشته باشن. میخواستم یک توضیحی در این حوزه هم داشته باشید.
ببینید، علم ژنتیک علم وراثته. حجم این علم هر 4-5 سال دو برابر میشه. یه زمانی همه ژنتیک رو یک فرد مسلط بود، الان دیگه ژنتیک انسانی داریم، ژنتیک جانوری داریم، ژنتیک گیاهی داریم، ژنتیک مهندسی ژنتیک رو داریم و حتی سیتوژنتیک. اینی که چگونه صفات از والدین به فرزندان منتقل میشه، این موضوع این علم هست و واقعا از زیبایی های خلقت هست که من حالا تو بحثم خواهم گفت. ولی توی بحث ژنتیک پزشکی، کسانی که دچار بیماری های مثل ناشنوایی، نابینایی، ناباروری، سرطان ها و بیماری های متابولیک یا نقص ایمنی اولیه میشن، اینا معمولا افرادی هستن که به متخصص ژنتیک پزشکی مراجعه میکنن که چی شده که همچه اتفاقی افتاده، پدر یا مادر داره جهش ژنی بودن و آیا چه خطری هست برای فرزندآوری بعدیشون. اینا رو ما توی این علم بهشون پاسخ میدیم و با مشاور ژنتیک معمولا کارمون رو شروع میکنیم.
بسیار عالی. فرمود شاخه‌های مختلف داره ژنتیک. می‌خواستم اینم توضیح بدید که با توجه به اینکه خب الان هم در حوزه پزشکی هستش، هم حتی در انتخاب رشته که دانشجویان انجام میدن، غیر پزشکی هم پذیرش داره. اینم می‌خواستم توضیح بدید.
معمولا روال اینه، بچه‌ها با لیسانس زیست شناسی یا سلولی مولکولی شروع می‌کنن، بعد ارشد اگر خواستن میان وزارت بهداشت ژنتیک انسانی و پی اچ ژنتیک پزشکی می‌گیرن در نهایت، یا گروه پزشک هستن و میان و پیشه ژنتیک پزشکی میگیرن. این تو مسیر مربوط به وزارت بهداشت. دوستانی که وزارت علوم رو ادامه میدن معمولا سلول مولکولی هم بعد ادامه میدن به گیاهی یا جانوری یا مخلوطی از اینها در دانشگاه مختلف ارائه میشه. من بخوام بیشتر در مورد این رشته در بحث وزارت علوم توضیح بدم، در مسائلی که مثلا بالاخره ما جانورانی داشته باشیم که مثلا رشدشون سریع‌تر باشه، شیرشون بیشتر باشه، باروریشون متعددتر باشه، اینا همش بحث‌های مهندسی ژنتیکه. تو بحث کشاورزی چیکار کنیم که گیاهمون در مقابل آفات مقاومت بیشتری داشته باشه، با آب کمتری به قول معروف بتونه رشد مناسب رو داشته باشه، و یا اینکه مثلا الان دارن کار میکنن که روی گیاهان بتونن داروها رو منتقل بکنن. اینا میشه بحث‌های مهندسی ژنتیک و ژنتیک جانوری.
بحث دستکاری ژنتیک که میگن اینا، این در چه حوزه‌ای هست؟ چون بعضی میگن حتی ممکنه حالا اون محتوایی که تولید شده یا محصولی که تولید شده اون کیفیت لازم رو نداشته باشه.
ببینید توی خب اینو تو کشور خودمون هم داریم، میگن آیا این گیاه ارگانیک یا غیر ارگانیک هستش. وقتی که شما از سموم و آفات استفاده ضد آفات استفاده میکنید، اینجا میشه کار به قول معروف ژنتیک دستکاری شده. یه وقتی هم هستش که ما خودمون این دستکاری رو انجام بدیم که مثلا گیاه قشنگتری داشته باشیم، یا مثلا هندوانه مکعب داشته باشیم که بسته‌بندیش راحت‌تر باشه، حمل و نقلش راحت‌تر باشه. اینجا یه دغدغه‌ای ایجاد میشه که گیاه دستکاری شده آیا ما رو در معرض سرطان قرار میده یا نه. در دنیا روی این خیلی داره بحث میشه، خیلی وقتا هم متاسفانه سر و صداش بیشتر از واقعیت ها هست. خیلی وقتا من تو خودم تو کشور که از من میپرسن که آقا مثلا ذرت تراریخته رو باید در 6 تا موش امتحان کنیم، ذرت طبیعی بخورن، ذرت تراریخته بخورن، اگر دچار بیماری زودرس شدن، مرگ و میر زودرس اتفاق افتاد، اینجا میتونیم بترسیم، وگرنه ما وظیفه نداریم که مردم رو دچار نگرانی بکنیم. بحث نمیدونم مهندسی ژنتیک و ژنتیک تراریخته سر و صداش بیشتر از واقعیته و به نظر من کار درستی نیست. همین الان متاسفانه واردات داروهای گیاهان تراریخته بزرگ تراریخته بسیار هست، ولی اجازه مطالعه در کشورمون رو به اون شکل خیلی نمیدن، تولیدش رو نداریم و یه بحث جدی داره
اجازه نمیدن.
یه مقداری به نظر من کج سلیقگی یا متاسفانه غلبه شبه علم بر علم درش اتفاق میفته.
کدوم حوزه ها مقصره؟
خدمت شما عرض کنم باید بیشتر وزارت بهداشت، وزارت کشاورزی، وزارت علوم حسب مورد ورود بکنن و این تکلیفش رو روشن بکنن.
یعنی احساس می‌کنم نیاز نداریم که نمیذارم مطالعات انجام بشه.
خدمت شما عرض کنم چون خیلی مطالعات رنگ و بوی سیاسی گرفته، متاسفانه شفافیت واضحش اتفاق نیفته. البته عرض کردم در دنیا همین محل بحث است، یعنی شما به هر فروشگاه در خارج از کشور مراجعه کنید معمولا گیاهان ارگانیک بسیار گرانتر از گیاهان معمول هستن.
بسیار سپاسگزارم. خب سوال بعدی رو مثلا خانم دکتر پناهی مقدم بفرمایید که شما چه تعریفی دارید از علم ژنتیک و چی شد که اصلا علاقمند شدید به این حوزه که این حوزه رو ادامه بدید؟
عرضم به خدمتتون در مورد تعریف علم ژنتیک، خب واقعیت نمیشه در یک جمله یا دو جمله یا حتی یک پاراگراف علم ژنتیک رو توصیف کرد. همینطور که آقای دکتر اکرمی فرمودن، علم ژنتیک هم با توجه به قدمتش البته جزء علوم نوین به حساب میاد، یعنی از اواسط دهه 19 با کارهایی که کشش معروف اتریشی گرگور مندل انجام داد روی بحث آمیزش نخودها، متوجه شد که این آمیزش بین نخودهای مختلف با صفات مختلف، عرضم به خدمتتون، نتایج در زاده ها متفاوت هست و در نهایت علم ژنتیک با کارهای ایشون پایه‌گذاری شد که حالا در قرن 20 و 21 خیلی سریعتر این علم پیش رفت و خودش رو نشون داد تو جامعه جهانی که اواخر قرن، عرضم به خدمتتون، 21 اگر اشتباه نکنم، بزرگترین پروژه بعد از پروژه، عرضم به خدمتتون، ناسا، پروژه ژنوم انسان بود که با همکاری تعداد زیادی کشورها به خصوص آمریکا، چین، ژاپن و یه سری از کشورهای اروپایی این پروژه ژنوم انسان تکمیل شد و در نهایت الان که ما توی این جایگاه قرار داریم، یک حجم وسیعی از اطلاعات ژنتیکی در اختیارمون هست که میتونیم حالا از اونها هم استفاده مفید داشته باشیم و هم به نحوی استفاده های شاید مخرب و خطرناک.
بسیار سپاسگزارم. فقط فکر کنم منظورتون قرن 20 بوده.
بله بله، اواخر قرن 20. بله.
ممنون از شما. خب آقای دکتر اکرمی، با توجه به موضوع برنامه میخواستم ببینم که
عذرخواهی میکنم، سال 2003 بود، سال 2003 این پروژه استارت خورد.
بله ممنون. آقای دکتر اکرمی، با توجه به حالا موضوع برنامه که بحث ارتباط این علم و کمکی که میتونه به این علم بکنه حالا به بحث دین، میخواستم یه توضیح هم در این حوزه برای شنوندگان ما داشته باشید. با توجه که خب ما علم ژنتیک به حالا ذهنمون بیشتر بحث دی ان ای و اینها میرسه که خب خیلی کمک کرده، مثلا خیلی بحثای وراثتی و حتی اینکه مثلا شخصی حالا والدینش رو بتونه تشخیص بده که کدوم شخص هستش. ما حتی تو دفاع مقدس هم دیدیم خب خیلی از این شهدایی که گمنام بودن از طریق همین دی ان ای تونستن که حالا اقوام اونها رو پیدا کنن. در این حوزه میخواستم که برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید.
بسیار سوال خوبی هست. خیلی وقتا توی این دور زمانه میبینیم که همه دارن تلاش میکنن بر تضاد علم و دین و بر این تبل میکوبن، در حالی که واقعا علم و دین با هم هیچ تضادی ندارن، بسیار به هم نزدیکن. من خودم 3-4 آیه قرآن رو خیلی دوست می‌دارم به خاطر اینکه واقعا معجزه علمی قرآن هست. مثلا آیه که خداوند میگه که ما انسان‌ها رو دوباره خلق خواهیم کرد حتی اثر انگشتشون رو. بالاخره عرب جاهلی که دختر زنده به گور می‌کرده، نمی‌دونم هر روز در حال جنگ بوده، اصلا فضای ذهنیش این نبود. موضوع اثر انگشت انسان مال همین 150 سال اخیره که به قول معروف در دنیا اثبات شد که در بحث پزشکی قانونی میتونن بیان و این رو استفاده بکنن. اون 3-4 آیه‌ای که من خیلی دوستشون میدارم و واقعا معجزه علمی قرآن کریم هست رو اجازه بدین در بهار قرآن به دوستان هدیه بدم.
ممنونم.
3 آیه رو ما داریم، آیه 21 سوره روم، 11 سوره شورا و نحل 72. در این سه آیه یک کلمه هر سه بار تکرار میشه، من انفسکم از واجا. اونی که از همه قشنگتره، من این سوره آیه رو انتخاب کردم، و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم از واجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. از آیات الهی این هستش که ما انسان‌ها رو از نفس خودشون برای همسری انتخاب کردیم که لتسکنوا الیها. یکی از علمای بزرگ از من چندین بار میپرسیدن این آیه چرا سه بار تکرار شد. وقتی که به تفسیر مراجعه میکنیم، روایات میان وسط و محل بحث میشن، خیلی احادیث سراغ لتسکنوا الیها رفتن به خاطر که آرامش بخش باشن. بعد از من پرسید که حالا توجیه ژنتیکیش چیه؟ گفتم به نظر من خب بالاخره انسان 23 کروموزومی 22 کروموزوم غیر جنسی داره و یک کروموزوم جنسی. خانم ها XX هستن، آقایون XY هستن. بعد شوخی میکردم گفتم اگر قرار بود یکی از ایکس های خانم ها غیر فعال نشه، الان خانم ها یکی از ایکس هاشون به صورت تصادفی غیر فعال میشه، و اگر قرار بود که تعداد ژن هایی رو کروموزوم وای زیاد باشه، مرد ها و زن ها بسیار با هم از هم متفاوت بودن، در حالی که تمام آناتومی دستگاه هاشون رو نگاه میکنیم این همه غیر از صفات ثانویه جنسی و دستگاه تناسلی خارجی، زن و مرد با هم تفاوتی ندارن. لذا آیه قرآن میگه من انفسکم ازواجا. حالا میگم قسمت لتسکنوا الیهاش پررنگ شده، ولی خداوند اصرار داره که بگه در سه آیه مختلف که ما از نفس خودتون دوتا رو آفریدیم، و معمولا همه به قول معروف جمادات نباتات به صورت زوج هستن، که این هم با زیبایی خلقت هست. عرض کردم اگر قرار بود یکی از ایکس های خانم ها غیر فعال نباشه، که طبیعتا الان غیر فعال هست و روی کروموزوم وای هم کلن 50 تا ژن بیشتر نداریم، اگر قرار بود ژن های رو کروموزوم وای زوبه خیلی شاد، مثلا قلب آدم ها مرد ها با زن ها فرق داشت، یاده میدونم سرشون هیکلشون با هم متفاوت بود. دو تا آیه دیگر هم باز من هدیه بدم خدمتون. فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواج و من الانعام ازواجا، که باز تاکید میکنه حیوانات هم زوج هستن. در آیه نحل 72 میگه والله جعل لکم من انفسکم ازواجا، یعنی من انفسکم ازواجا عیناً تکرار میشه، که این یکی از زیبایی های خلقت هست. اصلا عرب جاهلی تو این فضاها نبود، همچه ذهنیتی نداشت. چرا داره همچه اتفاقی میفته؟ الان ژنتیک اینو اثبات میکنه. اخیراً باز یه تحقیق انجام شد در دنیا که اومدن اثبات کردن زوجها از نظر تشابه ژنی از همه گونه های دیگر به هم نزدیکترن، یعنی حتی از خواهر برادر که از پدر و مادر مشترک به دنیا اومدن زوجها به هم شبیهن. شاید در شاید ما در آینده بتونیم اثبات بکنیم ژنی هست که زن و مرد رو به هم میرسونه، که در مثلمون هم هست، کبوتر با کبوتر باز با باز کند، هم جنس با هم جنس پرواز، یا در خداوند در تخته رو به هم خوب جفت میکنه. این شاید یک ابزار ژنتیکی باشه که بشه پیداش کرد، هنوز اینو بهش نرسیدیم.
ولی هزار شما میفرمایید که از لحاظ ژنتیک زن و مردی که با هم ازدواج میکنن
تشابه ژنی بیشتری حتی از خواهر برادرها دارن. این در یه مقاله علمی با 1800 نمونه به اثبات رسیده که به نظر میرسه. ما اصلا یه تحقیق انجام شد، دو نفر یه دوقلوی مونوزایگوت، تنها تشابه ژنی 100% بین همه موجودات دوقلوهای مونوزایگوتن، که تخمک و اسپرم در لحظه تقسیم بر دوتا میشه جنین رو به وجود میاره. خب یک دوقلوی مونوزایگوتی در جنگ جهانی دوم در لهستان همدیگر رو گم کردن و نمیدونستن که دوقلو هستن. بعد از سالها اینا رو پیدا کردن، بعد از جنگ جهانی هر کدوم توی کشور افتادن، اسم زناشون یکیه، رنگ ماشینشون یکیه، اسم بچه‌هاشون یکیه، شغلشون یکیه. یعنی این بحثی که میکنیم که آیا ژنتیک یا محیط در انتخاب شغل، در انتخاب زندگی چقدر اثر داره، ژنتیک و محیط با هم بسیار مؤثره. باز یه آیه دیگه از قرآن کریم داریم که خداوند در مورد مریم میفرماد، خیلی این آیه زیباست، واقعا تکان دهنده از نظر معجزه علمی. فانبتها نباتا حسنا، در مورد مریم خدا میگه ما این دانه رو کاشتیم و رشد مناسب دادیم. خب میدونیم ژنتیک در بذر و در دانه محل نقشه، ولی محیط خودشو در آفتاب و نمیدونم آب و در نور و چه میدونم در مواد مغذی خودشو نشون میده، و خداوند افتخار میکنه که من خلقتی به این زیبایی انجام دادم. و این بحث بسیار زیبای معجزه علمی قرآن کریمه که اینطور کنار هم دیگر دیده.
بسیار سپاسگزارم. خب یک فاصله میگیریم، مجدد در خدمت شما بزرگواران هستیم.
ماه رمضان در هر سالی قطعه ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما این قطعه بهشتی را وارد می کنند و به ما فرصت می دهد که خودمون را بر سر سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم. بعضی همون 30 روز را وارد بهشت می شوند، بعضی به برکت اون 30 روز همه سال را، بعضی همه عمر را، بعضی هم از کنار اون غافل عبور می کنند که مایه تأسف و خسران است، حالا برای خودشون که هیچ، برای هر کسی که ببیند این موجود انسانی با این همه استعداد و توانایی عروج و تکامل از یک چنین سفره با عظمتی در مقابل چشم خود او استفاده نکند، هر کس این را ببیند حق دارد که متأسف بشود. این ماه رمضان است، ماه ضیافت الله است، ماه لیلة القدر است، محصول عمده دیگر این ماه تقواست که فرمود لعلکم تتقون، دستی که عنان خیش گیرد. معنای تقوا اینه نگذاریم سائقه گناه این خرمن ارزشمند محصول را آتش بزند و از بین ببرد، راه خدا را، راه توجه را، راه صفای نفس را، راه انس با قرآن را به روی خودمان باز نگه داریم. اگر شما با خدا حرف زدید، خدا هم با شما حرف میزند. فذکرونی اذکرکم، ذکر الله را در فضای جامعه زیاد کنید. ماه رمضان را ماه دعا و تضرع و الهاه و تعبد در مقابل پروردگار قرار بدید.
خانم دکتر پناهی، سوالی که از مسئله داشتم که در خصوص همین بحث موضوع برنامه که ژنتیک آیا در خدمت دین هست یا در مقابله با آن، توضیحاتی رو برای شنوندگان ما بدیم. اگه در بخش اول بحثمونم که حالا خود تعریفی بوده از علم ژنتیک باز مطلبی مونده، ما در خدمتون هستیم.
بله، عرض به خدمتون. حالا جدای از تعریف علم ژنتیک که عرض کردم، حالا مطلب گسترده‌ای هست و توی یه برنامه و یه گفتگوی رادیویی نمی گنجه، من در مورد خود علم بحث داشتم. اینکه ما نمیتونیم بگیم علم یه علم خالص، علمی که سره از ناسره جدا شده و اون علم مورد تایید طبق شواهد و مدارک، حالا هر نوع علمی، هر شاخه از علم میتونه باشه، من جمله علم ژنتیک، که آیا این علم در خدمت دین هست و یا بر ضد اون. علم یه ابزاره، ابزاری هستش که حالا ما میتونیم به صورت مفید یا مضر ازش استفاده کنیم، یعنی بسته به این داره که حالا دست افراد اهل بیفته و یا نااهل. خب از این علم میتونن هم استفاده های مفید در خدمت جوامع بشری داشته باشن و یا بر ضد جامعه بشری. خب مثالهاش هم متعدده دیگه، مثال مشهورش هم بحث انرژی هسته‌ای هست، هم بمب اتم، که خب این علم در اختیار افراد مختلف وقتی قرار میگیره، حاصل اون نتایج کاملا متضادی رو میتونه برای انسانها پیش رو داشته باشه. و اگر هم بخوایم حالا یه تعریف دیگه از دین داشته باشیم، دین چیزی جز انتفاع بشری نیست، حالا انتفاع مادی و معنوی بشریت. بنابراین میتونیم بگیم که علم ژنتیک هم مانند سایر علوم به عنوان ابزاری هست که میتونه هم در خدمت بشریت قرار بگیره و هم علیه بشریت استفاده بشه. به عنوان مثال، خب الان تو این شرایطی که ما هستیم و حالا با این پیشرفت خیلی سریع علم، به خصوص حالا تو همین حوزه ژنتیک، ما اطلاعات بسیار زیادی رو در فاصله فرض کنید مثلا 50-60 سال نسبت به چند سده گذشته به دست آوردیم که همه اینها حاصل تلاش حالا دانشمندان علم ژنتیک به اضافه حالا سایر علوم زیستی بوده. و این حالا جایی که ما الان قرار داریم و اطلاعاتی که داریم میتونه هم به نفع ما استفاده بشه تو بحث حالا به خصوص تشخیص و درمان بیماری ها، پیشاگهی بیماری ها که در نهایت منجر به پیشگیری از بروز یک سری بیماری ها میشه. بسیار بسیار علم ژنتیک کمک کننده بوده تا الان و اصلا خدمتش قابل انکار نیست. از طرفی هم خب حوزه هایی هستش که ما باید تو بحثشون یه مقدار حساس باشیم، هم تو بحث بایوتروریسم. خب وقتی که ما دیتاهای یک ژنوم انسانی و جمعیت ها رو داشته باشیم، ممکنه اگر این دیتاها در اختیار حالا دشمن قرار بگیره میتونن سلاح های بیولوژیکی علیه خود اون جامعه تولید کنن که اینها هم حالا مضرات و خطرهای این علم هست. اینه که باید ببینیم که علم در دست چه کسی قراره بیفته، در دست انسانهایی که حالا به هر حال منافع جمعی رو به منافع شخصی خودشون یا منافع گروه خودشون ترجیح میدن و یا برعکس.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب با توجه به اینکه خب مطالبی که فرمودید در کشور ما که حالا یک کشور اسلامی هستش و به هر حال خیلی از موضوعات بیشتر توجه میشه حالا نسبت به کشور دیگه، از این علم ژنتیک ما چگونه میتونیم استفاده کنیم برای اینکه اهداف دینیمون رو پیش ببریم؟
اگه ما بخوایم یه تعریفی از دین داشته باشیم، همونطور که عرض کردم، دین چیزی جز انتفاع بشری نیست. ما توی خب هم روایات، احادیث و حالا علم قرآن، مفسرین قرآن، چقدر داده های زیادی از قرآن و احادیث استخراج میشه که تو همین زندگی دنیایی خودمون میتونیم استفاده کنیم. حالا اگه از همین بعد دنیایی در نظر بگیریم و بخوایم از علم ژنتیک در خدمت بشریت استفاده کنیم، این چیزی جدای از دین نخواهد بود دیگه، چون دین هم منافع بشری رو در نظر میگیره. عرض کردم خدمتون تو بحث تشخیص و پیشاگهی بیماری ها علم ژنتیک بسیار کمک کننده بوده. ما بایومارکرهایی داریم یا نشانگرهای زیستی داریم که توی بدنمون به عنوان مثال هستند و اینها خیلی خوب میتونیم ازشون استفاده کنیم، مثلا پیشبینی کنیم که در سالهای آینده در سن میانسالی آیا ما مبتلا به یک سری بیماری ها خواهیم شد، چقدر ریسک ابتلا به بیماری مثلا یک بیماری خاص وجود داره، ریسک ابتلا به سرطان وجود داره یا نه. و هرچی که ما تو این حوزه بیشتر اطلاعات کسب میکنیم، از اون ور حالا تو بحث طراحی داروها خیلی به ما کمک کننده خواهد بود، داروهایی استفاده کنیم با توجه به حالا ژنوم فردی خودمون که اون داروها برای ما حداکثر فایده و حداقل ارزم به خدمتون ساید افکت یا مضرات رو داشته باشه.
آقای دکتر اکرمی، با توجه به حالا موضوع برنامه میخواستم که این علم ژنتیک چگونه میتونه در خدمت دین باشه؟
ببینید، ما یه روایت خیلی زیبایی از امام علی علیه السلام داریم. حضرت میفرماید الفقه ثم المتجر، میگن اول فقه موضوعت رو بدون، بعد برو تجارت بکن. این موضوع در همه علوم دنیوی وجود داره. یعنی چی؟ یک علمی جا افتاده در رشته ما به نام اخلاق زیستی یا اخلاق پزشکی. یعنی چی؟ یعنی بالاخره انسان با سوالات جدید علمی مواجه میشه، این رو تبیین بکنیم، بایدها و نبایدهای رشته به لحاظ عقلانی آیا این اقدامی که میخوایم انجام بدیم مناسبه یا مناسب نیست. اساتید مبرز میرن خدمت مراجع، طرح موضوع میکنن و ازشون اجازه میگیرن و خوشبختانه نسبت به سایر علوم و سایر ادیان، دین مبین اسلام و فقه پویای شیعی فوق‌العاده عمل کرده. یعنی بسیاری از کشورها مایلن نظرات شیعه را در رابطه با مباحث بدونن. اصل اساسی اینه، من احیاها فکعن نما احیا ناسا جمیعا، هر کس بتونه انسانی را زنده کنه انگار همه انسان‌ها را زنده کرده. لذا مثلا بحث کلونینگ و از نظر ژنتیک به شدت از نظر اخلاقی بحث شده، در بحث نمیدونم کمک روش‌های کمک باروری به همین ترتیب، در رابطه با بحث پیوند اعضا به همین ترتیب، در بحث استفاده از تکنیک‌های جدید، در بحث تشخیص قبل از تولد. رشته ما با سایر رشته‌های آزمایشگاهی تفاوت جدی داره. سایر رشته‌های آزمایشگاهی فقط کار تشخیص رو انجام میدن، در حالی که ژنتیک پزشکی مدیریت بیماری میکنه، هم تشخیص میده، هم یه جاهایی حرفی برای درمان داره، یه جاهایی در رابطه با پیگیری بیماری بحث داره، یه جاهایی در رابطه با اینکه چه وضعیتی بیمار خواهد داشت. بالاخره مثلا خانومی اگر اومد گفت من خواهرم سرطان برست داشته، سرطان سینه داشته، چه خطری برای ما هست، ما تو ژنتیک میتونیم پاسخگو باشیم. پدر بزرگ ما آلزایمر در این سن گرفته، ما در چه سنی خواهیم گرفت؟ ژنتیک متفاوت از همه علوم اینجا میاد کل خانواده رو بیان میکنه که مطلب به چه ترتیبی هست. من همینجا باز استفاده بکنم، یکی از باز معجزات علمی قرآن کریم در زمانی که واقعا در رابطه با تولد انسان بحثی نداشتن، قرآن کریم یک معجزه میکنه. آیه 14 سوره مؤمنون، ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. به زیبایی اصلا هیچ کسی روی این حرف جدید نیاورده. خداوند متعال مراحل خلقت انسان رو در همین چند کلمه بیان میکنه. اصلا ادیان دیگه در این مورد سکوتن، حرفی ندارن، و بعد هم همش در بیولوژی و ژنتیک و جنین شناسی به اثبات رسیده. انسان اول نطفه است، بعد علقه میشه، بعد مضغه میشه، بعد از مضغه استخوان‌ها میاد، بعد روی استخوان‌ها گوشت میاد. اینجا یک اتفاق عجیب غریب میفته، یعنی واقعا باید بشینن همه اساتید مفسرین روی این دو کلمه ثم، سپس یه اتفاق دیگه میفته. تا اونجا انسان بود ولی انسان کامل نبود. ثم انشأناه خلقا آخر، سپس انشاء کردیم خلقتی دیگر را. یعنی قبلش یه چیزه، بعدش یه چیزه، و خداوند به خودش تبریک میگه فتبارک الله احسن الخالقین. میریم خدمت چه میدونم ائمه اطهار، شما در مورد این آیه قرآن چی میگید؟ همه احادیث متعددی که از امام رضا، امام علی، امام صادق و امام باقر داریم میگن هر کدوم از این مراحل 40 روزه، مجموعاً 120 روزه و ولوج روح صورت میگیره. قبل از ولوج روح یه داستانه، بعد از ولوج روح داستانیه. همه ادیان باز در این مورد سکوت دارن. جالبه که اهل سنت هم باز در این مورد سکوت دارن، ولی شیعه با پویایی که از این احادیث به دست آورده میگه اگر قبل از ولوج روح تشخیص بیماری ژنتیکی جنین قطعی شد، معلولیت بود، ناقص الخلقه بودن رو ایجاد میکرد و خدمت شد که باعث عسر و حرج میشد زندگی او، قبل از ولوج روح مقام معظم رهبری در 5 استفتا این اجازه رو دادن که سخت درمانی صورت بگیره. این رو بردن به پزشکی قانونی محول کردن و ما این رو داریم و بسیار کمک کننده است. بالاخره خانواده که یه بچهش پروانه‌ای شده، بچهش اکتیوز گرفته، بچهش دوشن ماسکولار دیستروفی گرفته، یه بیماری هست به نام SMA، بچه کاملا سالم به دنیا میاد، 1.5 سالگی به خاطر نمیتونه تنفس بکنه از دنیا میره. این خطر به شدت جدیه که دوباره اتفاق بیفته. معمولا متأسفانه به دنبال ازدواج فامیلیه. عدد جناب مؤمنی ها، عدد ناقل بودن این ژن در دنیا 1 به 50، در ایران 1 به 20، یعنی 2.5 برابر خطر بیشتره که حتی اگر ازدواج غریبه کنن ناقل این ژن معیوب باشن. ما به راحتی میتونیم اینو تشخیص بدیم و الان مثلا در کشور ما 500 میلیارد تومان برای درمان این بیماران هزینه شده، که با 3 میلیارد تومان شو تشخیص قبل از تولد داد و پیشگیری همیشه گفتیم از درمان مهمتره. یعنی واقعا ژنتیک به کمک اومده که بالاخره خانواده ها استرابشون کم بشه، فرزند سلامت داشته باشن. چون باز یه آیه زیبای از قرآن کریم داریم، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. خدایا به من، خود خدا به آدم یاد میده چجوری دعاش کنین، دعا کنیم از او بخوایم. خدایا به من هبه کن، هدیه بده از همسرانم و زراری منم همینطوری باشن، نور چشم به من باشن. یه بچه سالم که نور چشم هست مورد درخواست همه ما هستش.
دقیقاً. خب ممنونم از شما، یه فاصله میگیریم، مجدد در خدمت شما بزرگواران هستیم.
ماه رمضان در هر سالی قطعه ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما این قطعه بهشتی را وارد می کند و به ما فرصت می دهد که